بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهارشنبه چهار شد با چهار معصوم، کمال چهارشنبه گشت معلوم. ز موسی و علی و هم جوادش، چهارم هادیش توحید منظوم. عن الرضا علیه السلام: فطر که اخاک الصائم افضل من سیامک. افطاری دادن و کمک کردن مالی به برادرت که روزه دار است افضل است از روزه گرفتن خودت. اینم یک نقشه راهی است برای نگاه به زندگی دنیای دینی که کمک، اعانه و ارتباط با بنی البشر در راستای خدمت رسانی بهترین نوع بندگی انسان هست در پیشگاه خدا. ایناست که مثلا سعدی رو بر این داشته که بگه عبادت به جز خدمت خلق نیست. از همه جهات کمک کردن به دیگران فضیلتش بیشتره. اصلا تو روایات داره که بهترین عبادت انسان اینه که بتونه به کسی خیر برسونه، حتی در حد ادخال سرور. چقدر روایت داریم، قوقاسی روایاتش هم. همه سندا معتبره. تو قسمت حق و ناس ما روایت ببینید، همه روایت معتبره غالبا، ولی تو حق الله ها که میاد تو وادی امین ثواب اینا اکثر روایت سند نداره. مرحله سوم بحث بیع صلاح عبارت است از این که موضوع و متعلق حکم اصل یک قرارداد خاصی تصور شود که بین دو حکومت اسلامی و غیر اسلامی برقرار میشه، که از آن تعبیر میشه به معاهدات، معاهدات بین المللی، تعهدهایی که یک حکومت به یک حکومت دیگه میده. معاهده بین ایران، حکومت اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی با روسیه بسته میشه. بر اساس آن معاهده لازم میاد که حکومت اسلامی چیزی رو به روسیه بفروشه یا از او بخره. پس اصل و حرف اول در حکم اون معاهده هست. یه معاهده برقرار شده که اون معاهده لوازمی داره و از لوازم اون معاهده بیع و صلاح هست، بیع اصله هست. فرقش با مرحله اول و دوم اینه که اونجا مستقیمن میخواستیم حکم بیع و خرید و فروش رو به دست بیاریم، اینجا باید بریم سراغ اون معاهده، بعد بگیم بیع صلاح از لوازم اون معاهده است. یعنی نقل کلام کنیم به معاهده، یک بحث صغروی، بعد به اصطلاح بشه کبرا. مثلا در باب معاهدات بین حکومت ها که پیمان و قراردادی بسته میشه با اهداف متفاوت، که اینجاست داستان جهانی شدن، داستان شخصیت حقوقی، داستان قواعد کلی اسلام نسبت به تعهدات فردی و تعهدات حکومتی مطرح میشه. مثلا قراردادی بین جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی بسته میشه با روسیه در جهت منفعت هایی که روسیه داره و منفعت هایی که ایران داره. از جمله منافع تقویت تشیع در جهان، از جمله امنیت مثلا یمن، و مهمتر که به روز و جز مباحث سیاسی هم قرار گرفته الان، به رسمیت شناخته شدن نیروی قدس در خارج از کشور، که شاید مهمترین کارش توسط حاج قاسم شکل گرفت در ملاقات با پوتین، که یک نوع قراردادی بین روسیه و ایران امضا میشه، یه تعهدی بسته میشه که نیروی قدس در خارج از ایران بتونه کار کنه. خب اگر روسیه چی کار است؟ اینا که دارم میگم ها، بعضیاش اطلاعاتیه، بعضیاش فرضیه. ما به عنوان طلبه فرض میکنیم. مگر روسیه چی کار است؟ روسیه حق به تو داره تو سازمان ملل. تو سازمان ملل حق به تو داره. این معاهده‌ای که الان بسته میشه بین ایران و روسیه، که هم برای روسیه منفعت داره هم برای ایران منفعت داره، یکی از منافعش حاکمیت نیروی قدس در کشورهای منطقه بتونه تأثیر گذار. حالا اینها با اعصابهای سیاسی روزمره نباید درگیر شه. ببینید الان بحثام نباید بیفته. الان ما طلبه‌ایم، تو کار طلبگیمون علمیمون داریم کار میکنیم. ممکنه کسی اینا رو بشنوه، اگه بخواد تبلیغاتی مطرح کنه رو منبر اینا رو بگیم، از پای منبرمون هزار جور حرف میزنن. اصلا نباید بگیم اینا. یه بحث علمیه، یه بحث علمی است که یکی داد بزنه ها نه حاج قاسم چرا کار کرد فلان کرد، این دیپلماسی عوض شد، وزیر مخارجه چی کار است، وزارت خارجه زیرش سوال رفت، از این حرف ها ممکنه بزنن. به اینا ما کار نداریم، به این مباحث سیاسی روز بنده الان کار ندارم. من دارم فرضیه های رو میگم که البته بعضیاش اطلاعاتیه، خب خبر دارم و اونا رو هم برام مهم نیست. چون که مهمه میخوام فرض بکنیم، اگر حکومت اسلامی رو با اون پیش زمینه پذیرفتیم، یعنی گفتیم تأسیس حکومت در اصل غیبت کبرا مشروع که هست بمانه، بلکه مهمترین شاخصه مسلمانی مسلمان بودن در اصل غیبت کبرا اینه که بتوانیم حکومت تشکیل بدیم، یعنی اون کاری که حکومت در اجرای احکام الهی انجام میده هیچ پست و مقامی انجام، مرجعیت تقلید و نمیدونه عالم محل و حاکم شهر، اینا هیچی هست، اینا صفرن در مقابل حکومت. حکومت اگر مسلمون ها حکومت داشته باشن، خب این رو بگی الان میگه آه یعنی چه، این همه گرفتاری حکومت چی داشته، چه خیلی داشته؟ خیلی هم که نمیبینن، خوبی هاشو که نمیبینن. نه، اصل این که حکومت تشکیل بشه با قواعد خودش، با فرض این که مجریانش همه آدمای خوبی باشن، حق مثلا اکثر آدم خوب باشن، همه کشون که نمیشه. الان نیست مثلا، اینا رو کار نداره. اگر پذیرفتیم که حکومت بهترین راهکار اجراع احکام هست در بین بشر در همه اطوار و اعصار، این در طول تاریخ، اگه مثلا مرحوم شیخ طوسی علامه از اونا هم به نظرم بپرسی که اگر در زمان شما شرایطی فراهم میشد که شما حکومت تشکیل بدید، از همون هم بپرسی، میگه بله حکومت یک حقیقتیست، یک واقعیتیست که اگر در دست مسلمان ها باشه راحت دینشون رو اجرایی میکنن، این شکی نیست. خب اگر اینا رو پذیرفتیم آمدیم توی معاهدات، نمیشه که حکومت در این زمانهای مختلفی که از صدر اسلام بوده تا الان از این به بعدش هم هست با دنیا ارتباط نداشته باشه، با دنیا معامله نکنه. تو ما حرفای گذشتمون آوردیم، یقینا از مسائل علوم تجربی است حکومت. حکومت پشتوانش تجربه است، وحی نیست. پشتوانش ادله تعبدی نیست، همه حقایق عرفی هن، عرفی و عقلایی هستن. واقعیت هایی رو که یه متفکر حوزوی داره تعقیب میکنه با واژه ها و عناوین و حقایقی رو که خونده و دیده و مطالعه کرده میخواد بررسی بکنه. تو فقه یک موضوعی پیش میاد به نام حکومت اسلامی. این اولا باید این پذیرفته بشود یا نشود، اصلا حکومت برای غیر معصوم درسته یا درست نیست. حالا سلمنا که حکومت برای غیر معصوم در اصل غیبت کبرا درسته، این رو پذیرفتیم، ما فرضی سلمنایی پذیرفتیم، و بعد آمدیم توی حریم این که این حکومت اگر بالفرض حالا جمهوری اسلامی یا هر حکومت اسلامی دیگه میخواد با دنیا ارتباط بگیره، با غیر مسلمان میتونه خرید و فروش کنه یا نه؟ رفتیم سراغ عدل. دو مرحله رو گذراندیم، مرحله سوم رو آمدیم گفتیم که بریم سراغ یک داستان دیگری که ریشه هست در حکومت ها برای این خرید و فروش ها. ببینید الان یه قرارداد میبنده ایران با عربستان که از این به بعد سفارت هامون باشه. خب تا سفارت ها آمد بعد تجارت شروع میشه. این تجارت میشه از لوازم. یه زمانی این 7 سالی که قطع شد رابطه ها، خب میدونید روغن مایه و مسائل مصرفی روغنی کشور بیشترش از عربستان تامین میشد. این کمبودا و گرونیا به خاطر همین شد. 7 سال که منقطع بود، 7 سال به اندازه 8 سال جنگ تحمیلی به مردم صدمه وارد شد. اینا رو معترفن خود بزرگان ما. حالا که میان معاهده میبندن، آقا دست میدن به هم دیگه، میگن که سفارت هامون بیاد، این میشه یک معاهده دیگه، تعهد. بعد این تعهده از درونش خیلی چیزا در میاد، یکیش دوباره خرید و فروش، یکیش مراودات تروریسمی، چی میگن؟ توریستیه. توریستیه که اونا بیان ما بریم. چقدر خودش همین کمک بود، این قطیف و احسا که می آمدن تو ایران چقدر سرمایه می آوردن، چقدر این بازار هم مشهد ما چقدر بهره می گیره. خب اینا میاد. حالا رفتیم تو مرحله سوم گفتیم از این دیدگاه ورود پیدا کنیم، نه اینکه حالا تو این دیدگاه که رفتیم دیگه اون قبلی های چیز بوده، نه ادامه همون بحثه، ولی با این نگاه. این بحث جدیدی دیگه، یه بحث روزه، این بحثی که نشده. میشه با نگاه های مختلف ورود پیدا کرد و مراجعه کنیم به ادله عامه. بنده از این نگاه دارم وارد میشم به این شکل که بگم این بیع صلاح یا خرید و فروش های دیگه گاهی یه صغرا دارن. به این سراغ صغرا رو دریابیم. اون صغرا چه معاهده است؟ معاهداتی است که بسته میشه به عنوان یه قاعده کلی بین دو تا حکومت. اینجا سوال پیش میاد، قرارداد که بین دو تا انسان هست در طول تاریخ عرفی، بین دو تا شخصیت حقوقی هم هست، شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی با حکومت مثلا روسیه، این دو تا شخصیت حقوقی می توانن با هم معاهده داشته باشن یا نه؟ اسلام در این رابطه چی داره؟ قاعده اولیه در هر موضوعی نسبت به فعل و ترک در حریم مکتب اهل بیت اباحه است، اثر طول اباحه. لکن در این بحثی رو که من باز کردم یک سری آیات قرآن وجود داره که قبلنا ما بهش اشاره کردیم. تو این بحث ما قاعده نفی سبیل قاعده مهمیه، قاعده نفی ولایت اهل کفر بر مسلمین یه قاعده است. اینا ادله داره. مثلا قاعده نفی سبیل که بیشترین کاربرد رو در حکومت میتونه داشته باشه، بیشترین کاربرد رو در حکومت اسلامی داشته باشه، آیه 141 از سوره نساء، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این یک بستریست برای کار علمی، برای کار فقهی. یکی هم قاعده نفی ولایت اهل کفر بر مسلمین، آیه 28 از سوره آل عمران، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن. این دو تا آیه از آیاتی است که می تواند در بحث معاهدات بین المللی بین حکومت اسلامی با حکومت های غیر مسلمان حرف داشته باشه و مطلب داشته باشه که انشاءالله برسیم. و صلی الله علی محمد و آله.